بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول 12 مهر 404.
نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل
علی محمد
و آله محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که ما روایاتی داریم، اون روایات درش امر شده که شخصی که فرادا رو نمازش خودش رو فرادا خونده و بعد جماعت برپا میشه، با اون جماعت هم نمازش رو دوباره بخونه. خب دسته های مختلفی این روایات بودن، میخواستیم ببینیم این روایات رو آیا همش دلیل بر جواز تبدیل امتثاله یا توجیهات دیگری هم در موردش هست. یه دسته روایات روایاتی بود که در موردش این بود لیجعلها نافلتن. لیجعلها نافلتن رو این دسته روایات رو یک توجیهی در موردش مطرح شده. این توجیه این هست که این از باب تبدیل امتثال نیست، از باب حدم الامتثال هست. در مورد حدم الامتثال هم دو تا تقریب هست که نزدیک همن. یه تقریب مرحوم ایروانی هست، اون اینه که امر شارع به جامع بین نماز جماعت، نماز فرادا به شرط عدم اتیان به نماز جماعت بعد از اون یا نماز جماعت تعلق گرفته. بنابراین اگر کسی نماز فرادا بخواند و بعد از اون جماعت رو نیاورد، این نماز فراداش میشه نماز او. ولی اگر کسی نماز جماعت بخونه، حالا یا اول نماز جماعت بخونه یا بعدن نماز جماعت بخونه، به هر حال اون شرط اون واجب تحقق پیدا نکرده. اون که تحقق پیدا کرد، این نماز جماعتش میشه نماز فریضه. این تقریبی است که مرحوم ایروانی مطرح کردن. در یه تقریبی شیصد مطرح کردن. تقریب شیصد اونم باز بحث جامع هست، ولی به این شکل جامع بینه نماز فرادا به شرط اینکه یک نماز جماعتی بعداً به نیت فریضه بودن نیاورد با این قید، و اینکه یک نماز جماعت بخواد انسان به جا بیاره، که نتیجهش این میشه که اگر اون نماز جماعت بعدی رو به نیت جماعت به نیت فریضه بودن اتیان کند، او میشه فریضه. اگر نه به نیت استحباب اتیان کند، باز اون نماز اولی فریضه است، این نماز دومی نماز مستحبی هست که امتثال اوامر اعاده نماز فرادا به شکل جماعت هست. این تفاوتی است که این دو تا بیان این دو بزرگوار دارن. بیان البته در هر دو بیان آقای شهیدی اشکال میکنن که اینا عرفی نیست، هیچی که از اینا عرفی نیست. به نظر من نه، اینا عرفیه، اینا غیر عرفی نیست، با این توضیح که لازم نیست عرف به این دقتهای قضیه، نمیدونم شرط متأخر است و شرط متقدم است و جامعه این شکلی و امثال اینها، رو روح این مطلب رو عرف میفهمه. روح مطلب این است که اگر نماز اول رو فرادا خوندی دیگه چی نخوندی، اون میشه فریضه شما. اگر دومی خوندی مثلا نیگه. این مطالبی رو که تو این کلمات آقایون هست که نتیجه اون تحلیل هست، اون همه عرفیه. اگر دومی رو خوندی به نیت این که اون فریضه باشه، اون میشه فریضه. اگر بدون اون نیت، همین مطالبی که شهید صدر فرمودن، همین ها عرف کاملا میفهمه. حالا آیا استظهار از ادله به این شکل هست یه شکلی تو یه بحث دیگه هست، عرفی بودن نه عرفیه. حالا بیان مرحوم ایروانی رو میشه با روایت حفص ابن البختری توضیح داد که درش لیجعلها نافلتن بعدش انشاء نیامده. بگیم لیجعلها نافلتن معناش ارشاد به این هست که نماز جماعتی که بعد میاری اون نماز جماعت فریضه است. بنابراین وقتی نماز جماعت فریضه است، شما باید در نماز دوم قصد فریضه بکنید. سلام علیکم. این دست شما درد نکنه. به نحو ارشاد به اینکه دومی چیز باشه. این بالوات حفص بن بختری هماهنگه. شهید صدر خب عبارتش واضحه که ناظر به عبارت هشام ابن سالم هست. ایشون اصلا توجه به این که روایت حفص ابن البختری هم صحیح هست نداشته و اصلا به این روایت بدون انشاء توجه نداشته. اینه که توجیه رو به اون شکل بیان کرده. البته به نظر میرسه اولا یه حالا نکته ای رو قبل از این که تبیین این دوتا رو بکنم عرض بکنم. ممکنه ما بگیم که لیجعلها فریضتن امر در مقام توهم حضره. چطور؟ چون تو روایات عامه روایاتی نقل شده که اگر این خوندم براتون از اساس البلاغه از فائق مذارت میخوام از فائق خوندم ستدرگون اقواماً یؤخرون الصلاة فصلوا فی بیوتکم للوقت الذی تعرفون واجعلوا صلاتکم معهم صبحتن و روی نافلتن. میگه که شما نماز خودتون رو تو خونه بخونید، بعد بیایید نماز دوم رو با جماعت بخونید، نماز دوم رو نافله قرار بدید، که نه حتما باید نماز دوم نافله باشه، تعین داره نافله بودن. خب این میگه ولی یجعلها فریضتن، یعنی میتونید اون رو در مقام توهم اشکال داشتن فریضه قرار دادن به خاطر تعین اون بنابر اون نقل عامه متعین هست که باید حتما اینها رو نافله قرار بدید. میگه نه، میتونید هم جماعت قرار بدید. طبق این معنا روایت حفص ابن البختری هم شبیه هم روایت هشام ابن سالم میشه. ان شاء شبیه همین هست، یعنی میتوانید، لازم نیست حتما نافله قرار بدید، میتوانید جماعت قرار بدید. البته نکته ای که اینجا میخوام بگم، اگر به این نحو باشه هیچ یک از این دوتا روایت در مقام حفص و تحریک نیست، حتی ازش استفاده نمیشه که مستحب هست که ان دومی رو انجام بدهید به عنوان یعنی نیت فریضه، که اگر نیت فریضه بکنید بهتر از این است که نیت نافله بکنید. نه، میگه میتونید نیت فریضه بکنید، ممکنه مثل هم باشه، یعنی هم بتونید نیت فریضه بکنید هم میتونید نیت نافله کنید. خیلی از توش در نمیاد که نیت فریضه کردن از نیت اصلش مستحبه، اصلش مستحب هست، چه نیت نافله بکنید چه نیت فریضه بکنید، مستحبه که این کار انجام بدید، ولی حالا که میخواهید اینو انجام بدید به نیت نافله انجام بدید که منابع عام نقل کردن، یا به نیت فریضه انجام بدید، ممکنه هر دوش در یک درجه باشه. میگه لازم نیست شما حتما به نیت نافله‌ای که سنی ها گفتن انجام بدید، میتونید به نیت فریضه. البته اگر به نیت فریضه انجام دادید احکام فریضه بار میشه. فرض کنید اگر نماز در من نماز فریضه یه سری احکام خاصه نماز فریضه داشته باشه، اون احکام نافله یک احکام داشته باشه. فرض کنید نمیدونم حالا تفاوت‌های بین فریضه و نافله چه چیزهایی میتونه باشه و اینا، من دقت نکردم، ولی به هر حال اگر شما میتوانید به نیت فریضه انجام بدید، اگر به نیت فریضه انجام دادید این نماز میشه نماز فریضه. اگر یه حکم خاصی نماز فریضه داشته باشه اون رو شما میتوانید انجام بدید. اگر به نیت نافله انجام دادید دیگه احکام نافله رو، اگر نافله یک احکام خاصی داشته باشه اونها رو میتونید انجام بدید. دقت کنید ببینید چه حکم خاصی بین چی؟ مثلا همین یکی از نکاتش ممکنه همین باشه که اگر فریضه قرار دادید دیگه نمیتونید قطع کنید، این هم درسته. اگه نافله باشه نافله رو میتونید چیز کنید. به هر حال احکام خاصه فریضه داره، احکام خاصه نافله داره، شما مخیرید اون رو فریضه قرار دادید، مخیرید نافله قرار بدید، برای اینکه هر یک از احکام خاص. معلوم نیست به جهت افضل بودن فریضه این مطلب باشه. حالا من اون رو الان ندیدم، نمیدونم دارن یا نه.
تو جلسه پیش خدمتتون گفتم اون وای
شهید
اول
بود که
فرض از
اون
بخونه و اونو فریضه
قرار بده. اون رو اگه باشه این توی چیز هست، روایتش تو تذکره هست، من یادداشتم کردم از تو ذکرها، همین ما شهید اوله، من یادداشتم ولی تو ذکرها جلد 2 صفحه 404 من متن چیز رو ننوشتم، ولی اونم همین هست که او رو مکتوبه قرار بده و همسال این ها. و اول الاول اون روایت رو که از ذکر آورده به ان لهو ثواب المکتوبه، این همین مکتوبه رو مطرح کرده. علی تقدیر حالا ولو همون روایت های دیگه‌ای که از عامه نقل شده که ازش همون روایت هایی که وارد شد، یعنی همون روایت های عامه هم میتواند برای توضیح روایت های دسته اول باشه که اونایی که گفته نافله میتونه قرارش بده، نه که باید نافله قرار داده بشه، میتونه نافله قرار بده، میتونه فریضه قرار داد بده اونها رو. خب بنابراین میخوام عرض کنم که در مجموع این جهت روایت توجیه مرحوم آقای صدر از توجیه مرحوم ایروانی به نظر قوی تر میاد. هر دو روایت حفص ابن بختری و هشام ابن سالم رو هر دوشو میشه با توجیه شهید صدر توجیه کرد، ولی البته با یه همین ریزکاری این شکلی که ظاهر کلام شهید صدر اینه که گرنه اون اگه جماعت بیاره اون جماعت افضل و افضل فرده یل واجب، ما میگیم نه این معلوم نیست افضل فرده یل واجب باشه. اگر این مقدار رو حذف کنیم دیگه توجیه شهید صدر توجیه خوبی برای این روایت خواهد بود. حالا من مراجعه نکردم به منابع عامه به طور مستقیم، آیا روایت دیگه‌ای تو این مسئله هست و امثال اینها، دیگه همه نقلای مساده منابع غیر اصیل حدیثیه، یکیش از کتاب لغت نقل کردیم، یکیش از ذکرهای شهید اول داریم نقل میکنم و اینها. این اگر مراجعه بشه به منابع حدیثی خود عامه ممکنه این بحثی مقداری پخته تر بشه. حالا علی تقدیر تو چی کتابیش؟
هلیت الاولیا و طبقت الاسفیا.
تو هلیت الاولیا خب
همین دلکم ستوتکون اقوامن آخرش داره وجه علو سلات معهم صبح،
همین روایتی که فائق نقل کردن. و این حالا
تو غریب الحدیث ابی عبید هم هست ثم سلوها معهم، دیگه ادامه
نداره به این شکلی ها. خب حالا یه نکته ای رو اینجا هم اضافه میکنم، تعبیراتی که تو روایات ما هست، تعبیرات این هست که شخص فرادا میخواند بعدن جماعتی رو میاد ثم تجد جماعت، که نه اول مثلا توجه به این که جماعتی قرار برپا بشه نداره، بعدن جماعت برپا میشه. این تعبیر روایات، این تعبیر روایات یه مقداری شاید مشکل باشه هدم الحدیث او رو معنا کردن، چون معناش اینه که اون چیزی که اول طرف توجه داره، اصلا اینکه بعدن جماعت میخواد برپا بشه نشه امثال اینا، به اینا اصلا توجه نداره. وقتی به اینا اصلا توجه نداره که ممکنه بعدن نماز جماعت دیگه، اون جامعه بین این که بعدن نماز جماعت برپا بشود نشود امثال اینها اون معنا نداره. وقتی که عرض کردم اگر از اول امر به جامعه شده باشه، از اول امر به جامعه شده باشه، امر به جامعه این توضیحاتشو دادیم که اشکالی نداره، ولی بعد از این که فرادا رو آورد، بعد از فرادا بخواد به اون امر بشه، که اینو اشکال کردیم که این بازگشت این مطلب این هست که یا شما نه، اگه بخوایم با حد به امتثال اینو معنا کنیم، معناش این هست که یا اون نماز عرض کنم جماعت رو بیاور یا نیاور. امر به جامعه بین اتیان به نماز جماعت بعدی و عدم اتیان به نماز جماعت بعدی هست که امر به جامعه بین نقیض و عدم معنا نداره. این که بعد از اتیان نماز اول تازه امر بخواد فعلی بشه، امر بخواد فعلی بشه، اون عرض کردی معقول نیست. بله از اول اینجوری که عامه نقل کردن و امثال اینها تو این روایت حدم امتثال در مورد اونها معنا داره، ولی بعدیش به نظر میرسه که اشکال داره. مگر اونم بگیم که چون که انه این روایت های عامم اینجا وارد شده و اینها از اول همچی احتمالاتی افراد میدادند، یه تو برش گردونیم به این که از اول امر به جامعه تعلق گرفته بوده و امثال اینها، اون اشکالی نداره اگر بتونیم. اینه که به نظر میرسه که ذاتاً حدم امتثال عرفیه، نه اینکه عرفی نیست، ولی خلاف ظاهر روایات ماست. ظاهر روایات ما این بحث حدم امتثال نیست، مگر عرض کردم کسی مدعی بشه که چون در نقل عامه بوده و فلان و امثال اینا بتونه اون رو یه جوری با اون نقلای اونها جور کنه و امثال اینها. ذاتاً حدم امتثال خلاف ظاهر نیست، بلکه یعنی ذاتاً خلاف ظاهره، مگر این فضای عامه رو بخواد اینجور بگه. خب عرض کنم این دفته دوم روایات. دفته سوم روایات، روایاتی است که در اون ذکر شده که ان الله یختار و احبهما، یختار و احبهما. این روایت دو تا چیز داره، دو تا نقل داره. یک نقل نقل ابی بصیر هست که ما بحث کردیم، گفتیم به نظر ما این روایت صحیح هست، اشکالی در مورد این روایت اصلا مطرح نیست. محمد ابن ولید در این روایت مشترک نیست، مراد محمد ابن ولید بجلی خزاز ثقه است و به نظر ما سهل ابن زیاد هم ثقه است. بنابراین این روایت صحیح السنده. یه روایت دیگه ای در ذیل روایت هشام ابن سالم به صورت مرسل در فقیه وارد شده و قد روی انهو یحسب لهو افضلهما و اتمهما، افضلهما و اتمهما این تعبیر دیگر هست. این روایت دوم رو ممکنه ما یه بحثی هست، مثلا روایت های مرسلات فقیه رو ممکنه شخصی مرسلات فقیه رو حجت بدونه، ولی معلوم نیست که این مرسلی که به عنوان ذیلی ذکر شده داخل در اون شهادت شیخ صدوق باشه که و جمیع و مافیه من فقط روایت های رو ذکر میکنم که بهش فتوا میدم امثال اینا، اینا روایت هاییست که لحن استطرادیه نسبت به این روایت های صدا. حالا ما اصلا اونم قبول نداریم که مرسلات صدوق کلن اعتبار داشته باشه. عرض من این هست، اگر کسی اعتبار مرسلات صدوق رو با توجه به شهادتی که ایشون در مقدمه کتاب دادن که ولم اقصد فی قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه بل اورد و ما احکم به صحته و اعتقد و انه حجت فی ما بینی و بین ربی تقدس و تعالی، یه همچی عبارتی رو که در مقدمه داره، به اعتماد این روایت بگیم مرسلات صدوق هم حجت هست. البته اشکال ما این نیست که این مرسل جزمی نیست، اون عبارت مقدمه رو نمیگیم فقط مرسلاتی که با لحن قال صادق و یا با ذکر راوی رواه شام ابن سالم نبی عبدالله علیه السلام اینها رو شامل میشه، بلکه بحث ما این هست این مواردی که لحنش لحن استدراده، به تعبیر ما روایت های ذیلیه، برای اشاره به این که در اینجا روایت دیگری هم وارد شده هست که همه روایت دیگری، این معلوم نیست ایشون بخواد بگه اون روایت رو هم من حجت و معتبر میدانم و در این روایت های ذیلیه معلوم نیست ایشون مقدمه کتاب شامل حال اونها هم بشه. خب حالا این اجمالی از بحث سندی روایت، اما بحث دلالی روایت، در بحث دلالی روایت بعضی از بزرگان فرمودند که یختار الله احبه و ما الی، معلوم نیست که ناظر به این هست این باشه که در مقام وظیفه اونی که احبهما الهی هست اون رو خداوند اون فریضش قرار میده، یعنی خداوند اون احبهما رو به عنوان فریضه قبول میکنه و تلقی میکنه، بلکه ممکنه این هست که به اون دو احبهما الهی رو ثواب میده. این اینجوری. خب اینجا شیخ صدر اشکال کردن که وجهی نداره که خداوند فقط به اون احب به ما ثواب بده. خب هر دو اینها مستحبن و هر دو اینها به هر حال به خاطر انقیاد الهی آمدن، باید هر دو ثواب داشته باشن. اما اگر بگید مرادش این هست یک ثواب خاصی رو، یه هست این دیگه خیلی تکلف هست، تو تکلفون فی تکلف تعبیر میکنه. ولی به نظر میرسه که هیچ تکلفی در اینجا نیست. اولا این که شما میگید حتما خداوند باید به هر دو ثواب بده، این مبتنی بر این هست که ما ثواب رو استحقاقی بدانیم، بنابر تحقیقی که متکلمان متأخر انجام دادن، ثواب بر خداوند تبارک و تعالی واجب نیست، حتما تفضل است نه استحقاق. البته یه توضیحی دادن، اون این است که گفتن ولو تفضله، ولی چون خداوند وعده داده و خلف وعد نمی کنه، این وعده خداوند این تفضل رو به منزله استحقاق می کند که ما می دانیم که حتما تحقق پیدا می کند. اینجوری به اگر این رو هم ما بگیم، خب شارع مقدس اینجا وعدش رو مقید کرده، میگه من احب به احب هما ثواب میدم، به اون یکی ثواب نمیدم، اشکال نداره، اشکال نداره که وعدش رو متوجه احب هما رو کرده، گیری نیست. پس این که بگیم این مربوط به مقام ثواب نیست اصلا اشکالی نداره. تعبیری که در اون نقل زیلی فقیه هست هم با این هماهنگ تره، قد روی انه یحسب له افضلهما و اتمهما، یحسب له افضلهما و اتمهما، شاید ظهورش در این که ناظر به مقام ثوابدهی هست، نه ناظر به مقام به اصطلاح این که کدوم یکی از اینها فریضه او تلقی میشه روشن‌تر باشه. خب عرض کنم این یک توجیه. یه توجیه دیگه‌ای در مورد این روایت شده، گفتم این هم باز بازگشت میکنه به همون حدم الامتثال و به اصطلاح این که جامع رو شارع واجب کرده است و امثال اینها. حالا من اینجا به گونه دیگری میخوام تعبیر رو بکنم، تعبیر به گونه‌ای که روحش همون حدم امتثاله، ولی تعبیر نکنیم امر به جامع به اینه نمیدونم اولی و به اون تعبیرات تعبیر نکنیم. امر تعلق به گرفته به الاحب من المعتی الواحد اول متعده، یعنی یک شخص گاهی اوقات یه دونه نماز به عنوان امتثال می آورد، گاهی اوقات دو تا نماز رو میاره. شارع احب نماز معتی رو به عنوان واجب قرار داده، اونی که واجب هست الاهم، یعنی اگه یکی باشه خب احب منفره در اون یکیه دیگه، اگر دو تا باشه احب ممکنه اولی باشه ممکنه دومی باشه، اینه که شارع مقدس تعیین میکنه. اگر اینجوری باشه من در جایی که از اول مثلا میخوام دو تا نماز جماعت بیارم، از اول مطلع هستم که چه بسا بعدن نمازی برپا بشه و احتمال، یا یقین دارم مثلا، نه احتمال میدم، یقین دارم که یک نماز جماعتی بعدن برپا میشه، اولی رو به چه نیتی میخونم؟ به نیت رجاءن، یعنی هر دو نماز رو رجاءن من میخونم، رجاء این که اون احب برام منطبق بشه، دومی هم رجاءن میخونم، هیچ کدوم در هیچ کدوم قصد جزمی نمیکنم، قصد جزمی در هیچ کدومشون نمیکنم، در هر دو نیت رجایی میکنم به امید اینکه شاید اون احب بر او منطبق شده باشه. و این توضیح هم عرض بکنم، اینکه مرحوم ایروانی تعبیر کرده احب رو کنه دومیه، چون جماعت احب، نه همیشه جماعت احب نیست، جماعت از حیث جماعت بودن احبه، ولی ممکن است یه جهاد دیگه ای فرادا باشه که اون به اصطلاح حالی که انسان داره اون حال خب خیلی اثر داشته باشه و امثال اینها. اون حال خیلی هم مؤثره. حال یه داستانی رو خوندم، داستان به هر حال عبرت انگیزیه. میگه که یه سیدی بود در سامرا، این مسئول شده بود که مسئول گرفتن عوارض حاجیان بود، هر حاجی میخواست زیارت کنه یه پولی میگرفت اجازه میداد که سامرا زیارت کنه و اینها. بعدم یه دونه مهر به پاش میزد که مشخص باشه که این خلاصه زیارت کرده، پول داده، و دفعه بعد که میاد دیگه نیاز نباشه مجددن پول بده و اینها. بعد خلاصه یک جوانی از اشراف عجم میاد اونجا و خلاصه پولشو میده، اون پاشو چیز میکنه، با زنش بوده، یه پولم برای زنش میده و اونم میگه پاتو بیار مهر کنم. این میگه که نیازی به این نیست، این هر باز خواست بیاد اون چیز رو میده. گفت غیرت خرج میدی؟ و میگه خب برای زنم غیرت نکنم، کجا غیرت بکنم و اینها. بود بعد گفتش که، میگفت نه حتما باید من این پارو مهر کنم و اینها. این میگه که رو میکنه به حرم حضرت عسکریین، میگه که زیارت همین مقدار برای ما بسته، ما برگشتیم. و این سیده بخت برگشته و از خدا بی خبر با اون چوبی که دستش بوده میزنه به شکم این زنه، زنه میفته زمین و خود تمام بدنش چیز میشه و اینها، و خیلی قضیه ناجور میشه. بعد اینم شوهره رو میکنه به اصلی حرم اصفریه، این میگه که اگر شما راضی هستید ما حرفی نداریم، بلندشو بریم. این که میره میگفت چیز نمیگذارم، سید شروع میکنه میگه تمام بدنم چی میکنه، به اصطلاح دل درد دارم و اینو، و قضیه خیلی میفته تو حال مرگ قرار میگیره، تو حال مرگ قرار میگیره و اینها. عرض کنم خدمت شما، زن و بچه اون سید میان به این التماس میکنن که خلاصه اینو ببخش و اینها، و این میگه که من از حق خودم گذاشتم، ولی کو اون حال، خلاصه اون حالی که من اونجا داشتم، کو اون حال، بعد اون یه حال دیگری بود و اینها. بعد دیگه اینا میرن موهاشونو به ذریح چیز میکنن برای التماس و استغاثه، هیچ فایده نمیکنه. اون سیدم خلاصه از دنیا میره و حالا ادامه هایی داره دیگه، اون ادامهش بدونه بمانن. من غرضم این نکته است که گاهی اوقات شخص در مقام نفرین هم یا حالی که پیدا میکنه اون حال یه چیز دیگر، گمان که در مقام نماز یه نمازی میخونه که اتصالش به خدا چیز هست، اون اتصال تو روایت هست، میگه بنده خدایی سالها نماز شب میخونده، یه موقعی صبح خواب میمونه، بیدار که میشه میگه آه نماز شب من ترک شد. تو چیز هست، میگه این آهش از اون 40 سال نماز شبش چیز افضل هست. اینجور نیست که به اصطلاح نماز جماعت همیشه افضل باشه از فرادا، و نه ممکنه افضلش همین نماز فرادا باشه.
ولی انسان عرف متعارف این روایت رو بذاری جلوش به ذهنش همون جماعت میاد.
اصلا قطعا مراد این نیست، چون میگفت یختار الله جماعت رو دیگه، این که احبه ما تعبیر کرده منش اینه که ممکنه مردد باشه. عرف متعارف میگه اگر میخواست بگه یختار الله الجماعه، خب میگه یختار الله الجماعه چه لغمه داره دهن به جیب بگردونه. این اصل تعبیر تعبیری هست که کاملا نشانگر این هست که جماعت الزامن چیز نیست. یختار الاحبه هما ممکنه این باشه ممکنه اون باشه، که این تعبیر اصلا عرفی نیست که بگه مراد نماز جماعته. ولی علی تقدیر عرف میکنم مشکلی نیست که امر از اول به امر احبه هما تعلق گرفته باشه، ولی ظهور انصافا ظهور این ادله در این نیست که در مقام بیان وظیف این که اون چیزی که فریضه من هست میخواد بگه احبه هما، این که مراد یختار الله هما احبه هما الی، این هست که ثواب رو بر کدوم میدیم کاملا طبیعیه این که مطرح کردن. اصلا این معلوم نیست اصلا ربطی به این بحثای ما داشته باشه.
دوباره بخون سوال پیش میاد که من که دوتا نماز
وظیفه‌ام
نیست.
نه اشکال نداره، این ممکنه این چیز باشه. نه چه دوبار بخون دوبار وظیفه‌ام نیست، ولی ممکنه دومی هم مستحب باشه دیگه. به هر حال دومی مستحب باشه شارع مقدس. یه نکته ای رو همینجا من ضمیمه بکنم، اون اینه که بحث ثواب الزاماً یک امر ثواب دادن به اون معنا نیست. اگر ما قائل به تجسم اعمال بشیم که از روایات هم استفاده میشه که اعمال ما مجسم میشوند در روز قیامت به یک نحوی، خب این هم این تجسم یه چیزی هست که خداوند به هر حال اون عمل رو به اون شکل تجسم میکنه. فرض کنید معنای تجسم رو هم اینجوری معنا کنید که معادل همون نمازی که هست یک خداوند یک موجود خلق میکنه، بگیم که جوهر عرف که نمیتونه جوهر پیدا کنه، اون تجسم رو حالا هر جور میخواید تجسم رو معنا کنید. اگر معنای تجسم اینجوری باشه که خداوند مشاب با توجه به اون نمازی که هست یک موجودی خلق میکنه که وجود دیگری هست، بر اون جلوه دیگری از اون نماز باشه، خب اگر اینجوری هم معنا کنیم دیگه مطلب روشن‌تره. اینکه خداوند کدوم یک از نمازهایی که من خوندم رو به عنوان نماز واجب مجسم کند، بحث سر قیامته، بحث تجسم بعد العمله. این بحثایی که همه ما میگیم یختار الله احبه و ما الهی در مورد قبل از عمله، یختار الله احبه و ما الهی. نکته ای که اینجا هست که میگم خلاف ظاهره، ظاهر یختار الله و احبه و ما الهی که بعد از عمل اختیار میکنه یختار الله احبه و ما، نه اینکه از اول یه جوری کرده که خود به خود احبه و ما مفتاق بشه. یختار الله احبه و ما این ظاهرش این هست که خداوند بعد از اینکه من دوتا عمل انجام دادن اونو که محبوب تر هست اون رو انتخاب میکنه. انتخاب این که بگیم این در مقام بیان فریضه و امثال، مقام فریضه مقام قبل از اتیان عمل هست، این ظاهرش بعد از اتیان عمل هست، این که اصلا ربطی به این بحث داشته باشه اینا خیلی خیلی خلاف ظاهر هست. بنابراین نتیجه این بحث، حالا یه نکته رو جمع‌بندی این بحث رو عرض بکنم، اون اینه که اون بیانی که مرحوم آخوند به عنوان تفحیح تبدیل امتثال مطرح کردن، اون بیان روحش به همین حد امتثال باید برگرده، روحش به اون حد به امتثال. چون ایشون در واقع اینجوری مطرح میکنن که در واقع کأنه امر تعلق گرفته به اون فردی از طبیعت که در اون غرض اقصا مورد استفاده قرار میگیره. روح قضیه به اینجا برمیگرده دیگه، امر به اون فرد که به در غرض اقصا مورد، بنابراین تا وقتی که اون غرض اقصا حاصل نشده است، من میتوانم کاری کنم که این فرد عوض شه. این فرد عوض شه یعنی امر من در واقع تعلق گرفته به اون فردی که در اون به غرض اقصا مورد استفاده قرار میگیره. به نظر میرسه که توجیه مرحوم آخوند هم بازگشتش به همین حد امتثال هست، نه چیز دیگر. و اینکه مرحوم شهید صدر نمیدونم تبدیل امتثال رو میگن حد امتثال خارج از فرض است و تبدیل امتثال مورد بحث است، همسایین نه اینجورام نیست دیگه. به نظر میرسه که عمده قضیه اینه که ما چجوری میتوانیم اون روایت های مورد بحث ما رو توجیه کنیم. ایشون اینجوری توجیه کرده، اسمشو تبدیل امتثال گذاشته، شیفت اسمشو گذاشتن حد امتثال. به نظرم کلام مرحوم آخوند با کلام مثلا مرحوم ایروانی یا مرحوم شیفت تفاوت جوهری ندارن. البته یه مقداری هم تعبیر مرحوم ایروانی و هم تعبیر شیفه دقیق تره، فنی تر بیان کردن، ولی بیان مرحوم آخوندم به نظرم همین هست لا غیر. بحث تموم شد، بحث اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری رو فردا دنبال خواهیم کرد. البته تو کلاس راهنما کلام شیفه رو که قرار بود دنبال کنیم در مورد تبدیل امتثال رو دنبال خواهیم كارت. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.
الله عزيز. عجب اینکه موضوع بگه که تو هر کدوم رو بهتر محقق کنی در خارج، من اون رو به عنوان وظیفه از تو قبول میکنم. اینم عرفی نیست، یعنی خواهیم این که فرمایید چون ناظر قبل از اتیان هست.
نه نه، یختار این نیست.
چرا یختار برای بعد از عمل؟
یختار ظاهرش میگه اختیار میکنه، انتخاب میکند.
انتخاب از این دو نمازی که تو محقق کردی؟
نه نه، نمازی که محقق خواهی کرد. فرض اینه که محقق کرده، بعد از تحقق عمل که نمیشه امر تحقق، امر مال قبل از عمله.